أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بعد از بیان عناصر اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت، ثمره تلخ الحاد و انکار را از یک طرف و میوه شیرین اقرار و اعتراف را از طرف دیگر ذکر میکنند. میفرماید ما در صحنه قیامت تنها سخن از گفتگو و محاجه نیست که سخنی بگوییم اونا پاسخ بدن، سخن از محاکمه دنیایی به شبیه محاکم دنیا نیست. متن عمل را حاضر می کند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یک ترازوی از سنخ همون وزن و میزان حاضر می کند. این دو وزن را حق تشکیل می دهد. اونا حق را مشاهده می کنند چون روز روز حق است. یوم الله و یوم اذن الحق، اون روز روز حق است که اصلا باطل در اونجا راه ندارد، شک در اونجا راه ندارد، روز روز حق است. اگر روز روز حق است، میزان میزان قسط است، وزن حق است، دیگه جا برای انکار نمیمانه. و انسان هم اعمال خود را، پرونده خود را به همراه می آورد. اینطور نیست که پرونده را دیگران از جای دیگر بیاورند تا این شخص بگوید شما در پرونده دستکاری کردی. اینطور نیست. برای اینکه درست است که تو سوره مبارکه آل عمران فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من سوء یا خیر محضرن. اما کی پرونده رو میاره؟ فرشته ها پرونده رو میارن تا معاذ الله این شخص بگوید فرشته ها کم و زیاد کردن، یا خود شخص میاوره؟ فرمود علمت نفسون ما احذرت. خب اگه پرونده همراه خود آدمه، هیچ کسی در این پرونده دخل تصرف نداره، وقت اون روز میشه روز حق. درست است که همه فرشته ها به اذن خدا اعمال ما رو می داند. اون کرام کاتبین می داند. اما وقتی پرونده با خود آدمه، تمام سطور پرونده را انسان به همراه خود می آورد. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم حسیبا، و جا برای شک و تردید و اعتراض نیست. همه صحن حق است، ترازو حق است، وزن حق است. پرونده را خود انسان به همراه می آورد. علمت نفس ما احضرت، و درست می شود. چاره جز اعتراف نیست. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهای بعدی در قبال اون صحنه یک وضع مضاعفی است که اینها حتی توهم عذرخواهی هم نکنند. این که اینا اعتراف میکنند فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، این اعتراف و این اقرار در دنیا وسیله خوبی است، نعمت خوبی است. توسل به اقرار هم از بهترین توسلات است. تو ادعیه هم به ما آموختن، بگویید خدایا و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. گاهی توسلت الیک بربوبیتک، من خدایی تو را وسیله قرار میدم، ولایت اهل بیت را وسیله قرار میدم، عظمت قرآن را وسیله قرار میدم. این که توسلت الیک بربوبیتک از قوی ترین وسیله شروع میکند تا به وسائل بعدی، بعد به جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خب من اقرار میکنم، شما فرمودید وابتغوا الیه الوسیله، الان بهتر یکی از بهترین وسائل من اینه که من اقرار میکنم بدن. خب این در دنیا حسنه است، قابل بخشش است، خدا میپذیرد. این اقرار هست، این اعتراف هست، این کفا به ندم توبه. اما وقتی بین انسان و عمل این اراده قفل شد، اون اقرار ظهور همین ملکات کاذبه دنیاست. فقط طرف رو بزن بهم، اما فسوقن به اصحاب سعیر. این چه اقراریست اون روز در محکمه آدم دارد میکند؟ وقتی هین محکمه شد که اقرار فایده ندارد که. بنابراین اقرارهایی که در این گونه از آیات مطرح است یه اقرار ثمر بخش نیست. فرمود در صحنه قیامت جا برای انکار و شک و شبهه و اعتراض نیست، برای اینکه خود روز روز حق است. همونطور فرمود لا ظلم الیوم، این نفی جنس است. اصلا اون روز روز ظلم نیست، چون روز عدل است. روز روز باطل نیست، روز حق است. گذشته از این همه مجاری پرونده را خود شخص میاره، واسه کسی کار نداره با او. کی دست به درون انسان میزنه جاسازی میکنه؟ بله بیرون باشه ممکنه دستکاری بشه، اما در درون که باشه طائرکم معکم و نخرج له کتابا یلقاه منشورا. خب این کتاب از کجا خارج میکنه؟ از کتاب خونه میارن، از بایگانی پرونده ها میارن، یا به خود انسان میگوین اون پرونده ها را از درونه در بیار. علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما احضرت، تجد ما احضرت. همه پرونده ها را خودش داره، به همراه خودش میاره. بنابراین این صحنه جا برای انکار نیست. خدای سبحان فرمود این گروه که همه مجاری حق بر اینا روشن شد، اینا سالیان متمادی یاوه گفتند و بیهوده خوردند و بیهوده رفتند. چه این افرادی که خفت موازینه، اینا سه چهار خطر را باید احساس ادراک کنند. یک، خسروا انفسهم، سرمایه را باختند. دو، در جهنم مخلدن. سه، تلفه وجوههم النار، آتش مثل این تیغه های شمشیر به طرف صورتهاشون حمله می کند. خب این اگر تیغه های تند شمشیر به صورت بخورد، این صورت را برش برش میدهد و میسوزد صورت رو. آتشی همچه کاری میکنه با صورت این تبهکارا. تلفه وجوه هم النار و هم کالهون. یک گروهی هستند که صورتهای اینها برشته شده، داغ شده، بریده بریده شده که راهی برای درمانش نیست. هم کاله هم این نار لا تبغی و لا تذر است. اونگاه در صحنه قیامت این احتجاج هست. ذات اقدس اله به نام فرماد شما چند کار کردی؟ هم خودتون بیراه رفتی، یک. هم عده را به بیراه کشندی، دو. هم اونا که تو راه بودن مسخره کردید، سه. این اشتغال دائم شما به مسخره کردن طوری بود که شما را از یاد منم برد، اصلا به فکر من نبودید، چهار. علم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون. شما که خود نصیب میکردید. در بخش های دیگر فرمود با هم ینعونن هو و ینهونن. اینا هم نائی هن هم ناهی. نائی یعنی دور. این که میکنن حج تمتع مال نائیست، حج غیران و افراد مال کسانی که نزدیک باشن همینه. یعنی کسانی که از مکه دورن، منطقه دورتر زندگی میکنن، حج تمتع باید انجام بده. نائی یعنی دور. نعا یعنی بعده. و هم ینهون عنه و ینعون عن، یعنی هم دورند هم دور نگه می‌دارند، دیگران را از معروف نهی می‌کنند که اینها هم نائی‌اند هم ناهی. این گروه همو بودن. خب بعد یه عده‌ای هم که مردان الهی بودن و راه حق را طی می‌کردند، اینا اونا را مسخره می‌کردند که فرمود یه عده بودن اونا می گفتن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. فاتخذتموهم سخریا. شما اینا را ابزار دست قرار دادید. اصلا سخری یعنی مسخره کردن، سخری یعنی مسخر کردن. گرچه برخی ها هر دو را به یک معنا دانستن، لیکن اون چی که در سوره مبارکه زخرف هست سخری است. یعنی آیه 32 سوره مبارکه زخرف اینه: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما برای اینکه نظام جامعه به کمال خود برسد همه را یکسان خلق نکردیم. خب اگه همه عالم بودند یا همه مهندس بودند یا همه طبیب بودند یا همه کشاورز بودند که زندگی فلج میشد. باید شؤون گوناگون داشته باشند. این مطلب اول. حالا اگر کسی بگوید چرا زید در فلون حد قرار گرفت، عمر در فلون حد، بسیار خوب. اگر ما به عکس بکنیم بازم این سوال هست. عمر در حد زید باشد، زید در حد عمر. میمونه مطلب سوم و اون این است که خصوصیات افراد یا مربوط به اصول خانوادگی است یا مربوط به اوضاع اجتماعی است یا مربوط به قهر و مهر سرمایداران و امثال ذالک است و مانندن. امور جزئی قابل تغییر و تبدیل است، ولی اون دو اصل کلی تغییر ناپذیر است و حقه. یعنی حتما باید افراد مختلف باشن. و دوم این که حالا اگر کسی بگوید چرا زید این سمت را داره، عمر اون سمت را داره، این بسیار خوب. اگر عکس بشه هم باز همین سوال هست. سوم خصوصیت اینها به امور داخلی برمیگرده. فرمود به این که ما این کار را کردیم، افراد را در شؤون گوناگون آفریدیم، استعدادها فرق بکنه، گرایشها فرق بکنه، همه علوم لازم است، همه یک رشته را نمیپذیرند. این ذات اقدس اله با نظم خلق کرده. رشته های مختلف لازم است یک، استعدادهای افرادم متفاوت است دو، این استعدادهای متفاوت برای اون رشته های گوناگون است سه، این میشه نظم الهی. اما حالا چرا زید این نظم داره، استعداد داره، امر اونها رو، اینا امور خانوادگی، تربیت محیط به مانند آن است. ما این کار کردیم برای اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برخی بعضی رو مسخر کنن، اون گروه این گروه را در رشته خودشون مسخر میکنن، این گروه اون گروه را در رشته خودشون تسخیر میکنن، به نظام میگردن. مسخر کردن تسخیر متقابل نعمت و رحمت است، اما تسخیر یک جانبه، یه عده مستکبر، یه عده مستضعف، یه عده کارفرما، یه عده کارگر برای همیشه اونا اینا رو مسخر بکنن، این تسخیر متقابل نیست، تسخیر محمود و ممدوح هست که متقابل باشه. اما این سخری است، یعنی این گروه مؤمنین را برای مسخره کردن ابزار دست قرار دادن اتخاذ کردن، به قدر این کار برای اونها حرفه شده است که حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. شما در محفلاتون اینا رو به بازی میگرفتید، مسخره میکردید، میخندیدید، اونقدر این مسخره کردن اونها برای شما شغل شاغل شد که اصلا خدا را فراموش کردید. اینا گفتگویست که در صحنه قیامت با همین تبهکارانی که تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون در میان می آید. اما اونا چی میگن؟ اونا در پاسخ عرض میکنن که ربنا غلبت علینا شقوتنا، نه شقاو شقاوت بر ما پیروز شد، شقاوت ما بر ما پیروز شد. ما قبول داریم که این شقاوت مال خود ما بود، ما کسب کردیم، نه اینکه یک شقاوتی هست و این شقاوت بر ما غالب شد که بشه جبر. نه خیر، در اثر سوء اختیار ما خودمون به طرف شقاوت رفتیم و شقی شدیم. این شقاوت و شقاوت در هنگام تصمیم گیری بر ما غالب شد، ما به طرف تباهی رفتیم. ربنا غلبت علینا شقوتنا، یک، و کنا قوما ضالین، ما هم گم کرده بودیم، گم شده بودیم، این را میپذیریم که گم شده بودیم، راه را گم کردیم، این دو. و الان خواسته ما این است که ما را برگردانید به دنیا تا عمل صالح انجام بدیم. اگر دوباره مثل وضع فعلی بود معلوم میشه ما ظالمیم. این سه، ربنا اخرجنا منها، از این نار ما را خارج کنید، فین ادنا فین ظالمون، پس اقرار دارن که اگر این خلاف را بکنن ظالمن، اقرار دارن که ظالین و گمراه بودن، اقرار دارن به اینکه این شقاوت اینها بر اینها مسلط شده است، نه شقاوت مطلق. اینا اهل شقاوت بودن، در تصمیم گیری اون در جبهه شقاوتشون بر اینا غالب شد. اونگاه ذات اقدس الهی در جواب این گروه میفرماید اخسوا فیها ولا تکلمون. این طوائف ششگانه ای که برخی ها مخصوصا زمخشری نقل کردن و بخش قابل توجهی از اینها در بحث دیروز گذشت که اینا درخواست تأخیر میکنن، درخواست ترخیص میکنن، درخواست تخفیف میکنن، در همه موارد ششگانه پاسخ منفی میشنوند، این آخرین پاسخ است. گفتن به اونی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل میکنند از برخیا، میگن این آخرین مرحله است که خدا فرمود خاموش باشه، دیگه حرف نزنی، دیگه از اون بعد کسی حرف نزد. قال اخسأوا فیها، این اخسأ را به کلب میگویند که این تبعید با توهین است. یه وقتی کسی را میرانند، دور میکنند، یه وقتی با اهانت دور میکنند. این کلمه اخسأ در عربی به کلب گفته میشود لامرینه، یکی برای دور داشتن او یکی هم برای تحقیر او. این اخسه این بار را دارد. در سوره مبارکه بقره در جریان اون اسرائیلی های تبهکار آیه 65 به این صورت آمده بود که این مضمون اونجا هم گذشت. آیه 65 سوره مبارکه بقره این بود: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اون خاصه سوره مبارکه اقرا با همین اخصه سوره مبارکه مؤمنون از یک خانواده است. خب قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، دیگه با من حرف نزنید. خب درست است خدای سبحان با کسی سخن نمیگوید در قیامت مگر تشریفا و تکریما، ولی عده‌ای میگوین ربنا، حالا یا اثر دارد یا اثر ندارد، میگن ربنا، درخواست میکنن. این گروه حق ربنا گفتن هم ندارن. در سوره مبارکه آل عمران فرمود خدا با یه حرف نمیزند، یه درم نگاه نمیکند. آیه 77 سوره مبارکه آل عمران این بود، فرمود ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، بهره ای در قیامت ندارند، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. ان لا يكلمو کلام تشریفی است که خدا با اونها سخن نمیگوید، البته با عده ای از اهل قیامت که مؤمنان سخن میگوید و اونها را نگاه نمیکند، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است، چطور میشود اونها را نگاه نکند؟ این نظر نظر تشریفی است، با تکریم و با اجلال خدا به اینها نمینگرد و با اینها هم حرف نمیزند. از اینکه فرمود اخسؤوا فیها ولا تکلمونه، این گفتن آخرین تشریع بود که ذات اقدس الهی بنا زده. اینا دیگه از این بعد ساکت شدن. استدلال حق تعالی این است که شما تکذیب میکردید، یک، خودتون اقرار دارید به شقاوت، دو، اقرار دارید به زلالت، سه، اقرار دارید که اگر برگردید دوباره کار انجام بدید، این کار ظلم است، چهار، و عده‌ای از بندگان صالح مرا هم مرتب مسخره میکردید. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموه سخریا. ذات اقدس اله خیر الراحمین هست، احکم الحاکمین هست، خیر الفاصلین هست، خیر الرازقین هست، اما در مسئله انتقام اشد المعاقبین تو روایات تو دعای افتتاح آمده، ولی در آیه از آیات قرآن بگوید که او مثلا اشد الباطشین است، اشد المنتقمین است، اشد المعذبین است، اشد اینا نیامده. از اون طرف خیر الراحمین هست، خیر الرازقین هست، در رحمت آمده. اگر در جایی از جاهای جهان امکان رحمت میبینید، خدا خیر الراحمین است، ارحم الراحمین است. در طرف فضائل اثباتی کلمه خیر و افضل تفضیل، افضل تفضیل به کار رفته، ولی در طرف عذاب و انتقام و بطش اینا به کار نرفته. فقط فرموده به این که نبت شرب بکر شدید. در دعای افتتاح البته آمده که اشد المعاقبین فی موضع نکال و انتقام و مانند. خب پس این اعتراف ها برای اونها از سنخ اعتراف دنیا نیست. نظیر این که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که سوره مبارکه انعام گذشت که اینها دروغ میگوین، اما سنخ دروغ اونها از سنخ ظهور ملکات دنیای اینهاست. در صحنه قیامت همین مشرکینی که اهل بت پرستی بودن، اینا میگن به اینکه ما گناه نکردیم، ما بت پرست نبودیم. خدای سبحان میفرماد به اینکه فانظر کیفه کذبوا علی انفسهم. در سوره مبارکه انعام آیه 22 به بعد این است که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سوگندم یاد میکنم اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. اینا با اینکه متن عمل را به همراه آوردن، پرونده شرکالود را به همراه آوردن و خودشون میبینن که در دنیا مشرک بودن، الان در دروغ میگن. یک دروغ عمدی نیست. بله دیگه، الان همین بحث میکردیم. بله، این بحث هم همین بود دیگه، که این ظهور ملکات دنیاست. در دنیا اینا چیکار میکردن؟ هر وقت گیر میافتادن دروغ میگفتن. الان همون ملکات در قیامت ظهور میکند. میبینید آدم بددهن فحاش تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این که تو خواب فحش میگه که فعل اختیاری نیست که معصیت باشه، که این ظهور ملکات بیداری اوست. حالا اگر در عالم خواب کسی حرف میزنه و داره فحش میده، این چی نیست که سیئی به حال او بنویسن، که این که فعل اختیاری نیست، این ظهور ملکات بیداری اوست. در آخرت هم به شرح ایزم این مبسوطاً در همون سوره مبارکه انعام گذشت که ظهور ملکات دنیاست، وگرنه اونجا صدق و کذب راه ندارد، بلکه متن عمل رو مشاهده میکنند. نه تنها اینها دروغ نمیگوین، اصلا دروغ گفتن ممکن نیست. جد کسی به کذب مخبری و خبری متمشی نمی شود. در دنیا هم همین طور است. در دنیا الان توی مسجد، اینجا که دیگه الان در این فصل بخاری روشن نیست، ما بخواهم یکی از ماها به دیگری خبر دروغ بدیم، بگیم به این که تو مسجد اعظم فرون روز بخاری روشن بود، این جد ما متمشی نمی شه، برای اینکه خودش می بینه که بخاری نیست. یعنی چی؟ در صحنه آخرت وقتی کل اعمال و عقاید و اخلاق برای همگان حاضر شده است، خود عمل من یعمل مثقال ذره شرا یره این شرک رو میبیند، پرونده را خودش آورده، علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت و اخرت، همه میبینن که این چی آورده، این چگونه میتواند دروغ بگوید به این که شرکی نگو؟ جد متمشی نمیشود. منتها ظهور ملکات دنیاست. در دنیا کار او هر وقت گیر میکرد دروغ میگفت، الان همینطوره. مثل آدم نائم، این آدم نائمی که در بیداری به فحاشی اونس گرفته، تو خواب هم که حرف میزند بد و بیراه میگوید. این حرف بد و بیراه گو روی جد که نیست، معصیت نیست. در سوره مبارکه مجادله هم مشابه همین مطلب است. آیه 18 سوره مبارکه مجادله هم همینه. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. در قیامت برای او سوگند یاد میکنند همونطور که در دنیا برای شما سوگند میکنند. این سوگند دنیا ملکه کاذبه است که ظهورش در آخرت روشن میشود، وگرنه در آخرت جد کسی متمشی نمیشود که دروغ بگوید. بعد اگر یک کسی حالا از این سالون، از این شبستان مسجد بیرون رفت، نسبت به دیگری که در صحنه نبود، این ممکن است کذب خبری داشته باشد، البته کذب مخبری همچنان و اشکالش باقی است. این میتواند به او بگوید که در فرون روز در مسجد اعظم مثلا بخاری روشن بود، این میتونه یه همچه دروغی بگه. اما در حضور یک دیگر دروغ ممکن نیست. در اونجا هم کذب خبری ممکن است، ولی کذب مخبری هم نیست. اصلا چگونه کذب مخبری شکل میگیرد یه بحثی است که تو اصول از مرحوم شاهد کریم رضوان داره، دیگران هم داشتن، منتها ایشون به صورت تجزم نجزم یه تجزم جعلی رو ایشون تصویر کردن. ولی بالاخره کذب خبری اونجا ممکن هست، لکن در صحنه حضور و شهود طرفین نه کذب خبری ممکن است نه کذب مخبری. همون ظهور ملکات نفسه، مثل آدم نائم دیگه. آدم نائم که فحش میگه چیکار میکنه؟ ظهور ملکات دیگه. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون استحوذه. در سوره مبارکه آل عمران داشت که لم تکن فتنتهم، اصل ترفند اونها اینه. خب پس در اینجا با این مهاجه فرمود شما از چند جهت استحقاق این کیفر تلخ را دارید، لذا جا برای عذرخواهی شما هم نیست و باید این عذاب را تحمل بکنید. قال اخسؤوا فیها فاتخذتموهم سخریا حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. اما اون مؤمنون که جزء من ثقلت موازینه هستند، انی جزیتهم الیوم بما صبروا، چرا؟ انهم هم الفائزون. اونایی که من ثقلت موازینه هستند به فوز میرسند و شما که جزء خفت موازینه هستید به تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون گرفتار میشوید. حالا چند تا روایت از روایات نورانی این کتاب شریف کنز الدقایق بخونیم، چون ایشون شاگرد مرحوم فیض بود، بعد از مرحوم فیض بود، غالب مطالب صافی مرحوم فیض تو این تفسیر هست. اگر یه جایی مطلب علمی دارد قبلا مرحوم فیض گفته، این اون عبارت مرحوم فیض در این کنز الدقایق آمده، لکن خصوصیت این کتاب این است که روایت فراوانی رو جمع کرده، از نور الثقلین خیلی بیشتر است، از صافی خیلی بیشتره، روایات فراوانی جمع کرده. ما چند تا روایت رو تبرکن بخونیم. این رو حتما، یعنی حتما تقریبا 18-19 صفحه است، این رو مطالعه بفرمایید، برای اینکه این روایات برای همه ما آموزنده است، با سرشت و سرنوشت ما کار دارد. ما روزانه به این طرف داریم میریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، اگر نرفتیم ما را میبرن بالاخره. برای جریان علمی او نیست، برای اینکه علمی او بالاخره در بحث‌های دیگه بود و تو آیات دیگه است، اما برای جنبه عملی اوست که این هر روز بالاخره با ما جدی حرف میزنه. اینها معاذ الله افسانه نیست، تشبیه نیست. هر روز اون قبر انسان سه بار میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه. خب گفتن شیخ بهایی در قبرستان این حرف این صدا رو شنیده، عده میشنون بالاخره. اینا نه بیراها میرن نه راه کسی میبندن، یه سر و گردن هم از دیگران بلندتره و میدونن اینجا جای رفاه نیست. اون کسی که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای سختی است. حالا اگر یک کسی یه جایی رو بسازه، او حکیم باشه، عالم باشه، عاقل باشه، معصوم باشه، همه این کارها دست او باشه و او که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای بدیه و اون خداست. این لقد خلقنا الانسان فی کبد، این لام لام قسمه دیگه. فرمود قسم یاد میکنم که انسان تو فشار و تو منگن است بالاخره. همین کسی خیال بکنه که اینجا جا راحتی یا فلان سمت پیدا کنه راحت میشه، خیر، هر روز یا امتحان الهی است دیگر. تا ما زنده ایم تو کلاس آزمونیم. اگر این جریان کنکور برای دانشجوها دائمی بود همیشه در استرس بودن دیگه، ما هم همیشه همینطوری. منتها کسانی که غافلن آینده را فراموش میکنن، به دنبال یه رفاه نسبی هن. بنابراین اینجا جای آسایش نیست، اینجا جای امتحانه، هر لحظه هم جای آزمونه. چیزی رو به عنوان پاداش به ما نمیدن. اگر یه وقتی اینجا گفتن سر علا، این امتحانه. اگر برای کسی صلوات فرستادن، امتحانه. همش آزمونه. اونی که اصل است اینی که سه بار قبر هر کسی به انسان میگوید انا بیت الوحده، انا بیت القربه، انا بیت التربه. این رسیده رو باید بشنویم. حالا کجا ما رو دفن میکنن که روشن نیست، ولی اقل صدای قبر دیگران رو بشنویم. این که نمیگوید که من مال زیدم، که هر جا که قبر یک کسی است او همیشه این صدا حرف داره. حالا اگه قبر ما بود بود، نه قبر دیگری بود بود، بالاخره صدا رو باید بشنویم دیگه. این انا بیت التربه، انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، چند روایت نورانی است که ایشون در این قسمت ها نقل کرده. یعنی جلد همین آیه محل بحث، جلد نهم صفحه 100 و صفحه 212 تا صفحه 230، این 18 صفحه همین روایات نورانی رو داره. کنز الدقائق، تفسیر کنز الدقائق مشهدی است. خب در روایت دارد بین که اینها کلمت ها که خب بعضی از روایات در بحث دیروز خوندیم، از وجود مبارک امام سجاد هست که قبر اما روزت من ریاض الجنه و اما حفرت من حفر النیران. در همون جا از وجود مبارک حضرت نقل شده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد که البرزخ القبر. ما دیگه چهار عالم داشته باشیم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت نیست. دنیا، برزخ، قیامت. قبر در روایات ما، در آیات ما هم برزخ است، برزخ هم قدر است. این که فرمود اماته فاقبره، خدا اماته کرده، حیات را گرفته و او را به قبر برده، یعنی وارد برزخ کرده. بحث فقهی ما جداست که ما قبرستان هست، فرونجا باید بریم، قبر را باید به این صورت، این خاک را باید به این صورت تنظیم بکنیم، اینا دستورات فقهی ماست. وگرنه قبر، عالم قبر همون عالم برزخ است. اون مال قبل است، قبل از این دنیا است. ما از این به بعد عالم را در پیش داریم، عوالم فراوانی را پشت سر گذاشتیم. البته خب فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، فرمود این هو القبر است. و ان لهم فی روایت دیگری است البته، و همین آیه را حضرت قرائت فرمود بعد چیز کرد. اما مطلب دیگه که جز بشارت هاست، اینا قالب این را رو از مرحوم کلین نقل کرده، قالب این روایت رو. بعد راوی از حضرت سوال میکند که از وجود مبارک امام صادق سوال میکند که خب برزخ چیه؟ فرمود القبر منذ حین موته الی یوم القیامه. در همین روایت که مرحوم کلین نقل کرده به امام راوی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من شنیدم که شما گفتید همه شیعان ما تو بهشتن. فرمود بله، این کسی به شما گزارش داد درست است، من گفتم که همه شیعان ما تو بهشت، کلهم والله فی الجنه. سائل عرض میکند که ان الذنوب کثیرتون، خیلی ها گناهان بد دارن، گناهان بزرگ دارن، شما چگونه فرمود همه اینا تو بهشتن؟ فرمود اما فی القیامه فکلکم فی الجنه، همه شیعیان تو بهشت. البته به شفاعت نبی المطاع و وصی نبی علیه الصلاة والسلام. ولکننی والله اتخفف علیکم فی البرزخ، تا پاک نشید در قیامت وارد بهشت می شوید. البته اون جهنم محض که تلفه وجوههم النار، جای شیعه نیست. اما خطر تو برزخ است. برزخ حفرت و من حفر نیران، حالا چند سال طول میکشه این رو خدا میدونه. یه لحظهش قابل تحمل نیست، یه لحظهش قابل تحمل نیست. اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت قلت و مل برزخ، فقال القبر منذوهی لموتی الى یوم القیامه ولکنی والله اتخفف علیکم فی البرزخ. آره چون دارن عظام میگن ما این روایت رو به خود شما آیون ارجاع میدیم، ولی این روایت را تبرکن بخوانیم که نور چشم همه ماست. رو اون روایت که در صفحه 221 آمده از مرحوم کرنی رضوان الله تعالی علیه هست، اینه که به یونس میفرماید ازا کان زالکه، هنگام احتضار که شد عطاه محمد صلی الله علیه وسلم. و علیون علیه السلام و فاطمت علیه السلام. در بعض از نصوص همونطور که مرحوم کلی نقل کرد فرمود این قسمت را برای همه نقل نکنید، برای اینکه اونها که متوجه نیستن که اون عالم چه حکمی داره، که بعد ممکنه سوال بکنن اشکال بکنن که خب اینا که میان فاطمه زهرا صلوات الله علیها میاد به این حضرت رو میبینن، این نامحرمه است چی رو میبینن؟ فرمود این رو برای افرادی که آگاه نیست نقل نکنید، خیال میکنن اون صحنه مثل صحنه دنیاست. این تو مرحوم کرنی تو بعضی از روایتش هست. حضرت میآید والحسن و والحسین. الان تمام فخر ما اینه که یه گوشه از تربت رو ببینید. جرست به حالا خود حضرت بیاد، اینه که برام کرنی در اون بخش از جلد پنج کافی هست که فرمود هیچ، یعنی هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. خب اینا میان به بالین آدم دیگه چی جور میشه؟ ما که تمام به شرف ما دیگه او قبر زیارت بکنیم، به گوشی از تربت ببینیم، خود حضرت میاد به بالین آدم، یعنی چی؟ والحسن والحسین والملائکة المقربون علیهم السلام فإذا قبضه الله عز وجل سیر تلک الروح فی قالب کقالبه فی الدنیا، انشاءالله او را وارد بهشت برزخی بکنند. والحمد لله رب العالمین.